أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين دیروز به اینجا رسیدیم که بحث ما درباره آیات سه‌گانه‌ای که در این مسئله مطرح شده تمام شد. مستفاد از آیه اول هو الحرمه، مستفاد از آیه دوم اما الحرمه و اما لا اقل من عدم دلالته علی الجواز، و در رابطه با طایفه سوم آیات مربوط به حضرت لوط هم فی نفسه دلالتی نداشت مگر به اون شکلی که روایت موسی بن عبدالملک نقل می کند، اونم هم جواب داده شد دلالتن و هم از نظر سند ضعیفتون غایت الضعف. از آیات که گذشتیم در این بحث روایات بسیاری داریم، گاهی در خیلی از مباحث عمده یه روایت، دو روایت، سه روایت مثلا، ولی نه در اینجا در مجموع روایاتی که شاید از 20 روایت تجاوز کنه، روایات زیادی داریم. این روایات بعضیاش دالون علی الجواز و بعضیاش دالون علی الحرمه، و اون وقت بحث درباره جمع بین این روایات مطرح می شود. روایات رو به طور اجمالی مرور می کنیم و بعد اول روایات جواز را و بعد روایات منع را، و اون وقت در مقام جمع شاید ناچار باشیم برگردیم روی این روایات جواز گذشته مثلا و باز هم یه تحلیل دلالی یا سندی روی اینها داشته باشیم. دسته اول و طایفه اول اونایی که یدل علی الجواز، در این رابطه سه روایت قبلا به مناسبت بحث آیات خونده شد. یکی روایت ابن ابی یعفور لا بأس اذا رضیت، و یکی روایت ابن حجاج که دیروز خونده شد، و یکی هم روایت موسی بن عبدالملک که باز اخیراً گفتگو شد. اینا سه روایت، حالا قطع نظری که در ذیل آیات و با نظر به آیات داره مطلبی رو میگه، دالون علی الجواز، به خصوص روایت ابن ابی یعفور سندن معتبرتون، دلالتش هم قطع نظر از اون ذیلش که بحث آیه مطرح شده خود صدر کانت کامله، برای اینکه سوال کرد از امام در این باره، امام فرمود لا بأس بهی اذا رضیت، تا این مقدارش کاری با آیه هم نداشت. حالا بعد خود ابن ابی یعفور آمد سراغ آیه و چنین یا چنان، اون مسئلتون اخرى. قطع نظر از او صدر روایت از روایاتی بود که میتواند دلیل بر جواز قرار بگیرد مستقلا، و سندش هم نسبتا سند معتبری است. روایت دیگر روایت علی ابن حکم، سند معتبره، قال سمعت صفوان یقول للرضا علیه السلام ان رجلا من موالیک امرنی اسالک عن مساله فهابک واستحیا منک ان یسالک عنها. صفوان به حضرت رضا عرض کرد یکی از دوستانت از من خواسته که من یه مسئله ای رو از شما سوال کنم، که خودش خجالت کشید، هیبت شما مانع از اینه که خودش این مسئله را سوال کنه. هم هیبت شما هم حیا کرد از شما به من گفته بپرسم. حضرت فرمود ما هیه، چیه اون مسئله؟ قالت قلتو الرجلو یعتی امرأتهو یا امرأتن فی دوبره ها، آیا میشه همچی کاری؟ قال نعم ذالک له. قلتو و انت تفعلو کذا، یه اینشو اون آقا نگفته بود به صفوان سوال بکنه، صفوان خودش اضافه کرد و انت تفعل و کذا. حضرت فرمود لا، انا لا نفعل ذلک. یه نکته اینجا عرض کنم در طول این بحث بهش نیاز داریم. تمام آقایانی که در طول فقه فتوای به جواز دادند گفتن مع کراهتن او مع کراهتن شدیده. این کراهت نه از باب جمع بین روایات جواز و روایات منع، حالا اونا بعدن بشه حمله بر کراهتش کرد یا نه به جای خود، نه روایاتی که یدل علی الجواز خودش داره زمیمه میکنه، مهر کراهت رو کنارش میزنه. هر کدوم به یه لسانی، من جمله این روایت علی ابن حکم که فرمود انا لا نفعل ذلک، و این نشان کراهت این مسئله است. ولو نعم له ذلک فی الجمله جایز اما مکروه. این کراهت تو فتاوای علما از این جهته که خود روایات جواز صاف دلالت بر جواز بی قلقش نمی کنه، بلکه جواز آلوده به کراهت. حال خواهیم هم دیده بود. این یه روایت، نه چیز توش نداره، لهو لهو اسمی از زن برده نشده، له نه این توش نیست، نه این مطلقه. چه آقا؟ بله بله بله، لهو جایزون، بعد حالا صحبت میکنم حق یا نه اون بسه جایزون و حق بله. شأن امام از چه حیث نباشه، لابد یه جهت شرعی و الا بله نفیش معنایی نداشت. امام فرمود ما مثل شما، مثلا وقتی که داره بیان میکنه صرف کار خارجی بد، اما وقتی داره بیان میکنه برای طرف، این در مقام یه نوع زجره، برای آن حکمه. بله نه این مال کراهه میشه طلبگی، اونم زمان 1300 سال قبل. مثلا اون کراهت و اینا در لسان روایات هنوز اینطور مصطلح نشده بود، به همین لحجه ها و بیان ها بیان میکردن. روایت دوم، ان حماد ابن عثمان قال سألت ابا عبدالله و اخبرنی من سأله ان الرجل یأتی المرأة فی ذلک الموضع، از زنی که از مردی که همچی کاری میکنه، کنه با یک جمله کنایی گفت. در وقتی که این سوال رو میکرد این شخص و فی البیت جماعتون، یه عده‌ای در اتاق کنار حضرت نشسته بودن، فقال لی و رفع صوته، امام جواب داد با صدای بلند، قال رسول الله من کلف مملوکه ما لا یطیق فلیلعنه فلیلع ها چرا فلیلعنه بل یعنه نه کنه کسی که مملوکش اختیاردارش رو این چنین کاری وادار میکنه به چیزی که طاقت ندارد، کنه باش همراهی کنه، اعانت کنه به اون کاری که طاقت نداره، وادارش نکنه به نحو دیگری که طاقت داره انجام بده. ولی ثم نظر فی وجه اهل البیت، بعد یه نگاهی به اطراف اونایی که تو اتاق بودن، حضرت فرمود ثم اسقا الی فقال لا بأس به. بعد کنه یواشی به گوش من فرمود به مقداری که من شنیدم و دیگران نشنوند لا بأس به. و اینا از چیزهایی که بسیاری از آقایون روایات به اصطلاح دال بر جواز را خب میگن این تقییتون ظاهرش نمیتونسته بگه، پس روایات من تقیه صادر شده و در بیان جواز تقیه میکرده، اینا را قرینه میگیرن بر تقیه در من در حرمت. این روایت دو تا سند داره، یعنی دو تا تیکه در صدرشه. یکی حماد ابن عثمان قال سألتو، اگر این باشه بله سندش معتبره، اما دنبالش گفته است و اخبرنی من سأله. کدوم یکی از ایناست؟ خود حماد ابن عثمان سأله یا کس دیگری سأله و اون هم خبر داده به حماد ابن عثمان؟ نمیگه سأله یک کسی و منم در مجلس بودم، این دومی نیست. این دومیش اینه که دیگری سوال کرد و به من خبر داد. اگر این دومی باشه نه روایت مرسلتو، اون کسی سوال کرد و به حماد هم خبر داده، کی بوده؟ اون مخبر معلوم نیست و از این جهت روایت میشه مرسله و ضعیف. حالا اگر روایت این سند مردد شد بینهما، بعیده که این قضیه دقیقا دوبار اتفاق افتاده باشه، سؤالا جوابا جمله اول بعدم اسقا الیه، که این یه حادثه کوده، گاهی یک جمله معروفی درباره یک مسئله ممکنه چند بارم تکرار شده باشه، افراد مختلفی سوال کرده باشند و جواب امام یه نواخت داده باشه، اون ممکنه. اما این طور جواب با این مقدمات و مؤخرات، این بعیده که تکرار شده باشه. پس یا اون اولیست که خود حماد به سوال کرده، یا دومی است که دیگری سوال کرده و حماد برای حماد نقل کرده و اون دیگری معلوم نیست. وقتی مردد شد بین این طریقین، از این جهت روایت جزء روایات ضعاف مخدوش و سند به حساب میاد. بله اون شد دیگه بدتر. حالا این او این و اخبرنی که هست، با این تحلیلی که با کردیم، اینه که یقینا باید به معنای او بگیریم، مقصودم اینه که اوه. حالا اگر او شد چی؟ مردد بین صحیح و غیر صحیح میشه. کجاش؟ فلیعنه، یعنی کمکش کنه. نه نه. حالا بعضی هم یه نسخه فلیبی اوهو گفتن که اگر با کنیزش این کار کرد بفروشدش که هم نزش جدا بشه، یه همچی چیزایی، حالا با اونش کاری نداره. روایت دیگر باز چی؟ اینو گفتم بله، اینا مشهور، اینو قرینه گرفتن برای اینکه حکم واقعی هوال جواز، روایات من تقییتنه. اینجا وقتی امام میخواسته برای حماد یا برای اون سائل جوازشو بیان بکنه، اول یه جمله کلی فهمیده که کأن مخاطبین حاضرین فی المجلس اگر از اهل سنت هستند چند منع بفرمایند، فلیبی او فلیعون او، اینو بلند از قول پیغمبر نقل کرد، بعد یواشی به من گفت لا بعصبه. معلوم میشه این لا بعصبه گفتنش مشکل داشته. نه روایت، نه اونایی که اینو گفتن ما هنوز نگفتیم اهل سنت قائل به جوازن، هنوز بحثشو نکردیم. این آقایونی که مثل شیخ طوسی و من بعده او که ادله حرمت را حمله بر تقیه کردن، اینو شاهدش قرار میدن که جواز خلاف تقیه بوده و آهسته و یواشکی گفته میشده. روایت سوم، عن حماد بن عثمان عن ابن ابي يعفور قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرء في دبرها قال لا بأس. خب این روایت از نظر سند خوب معتبره، ولی آیا این همون روایت اولی که امروز هم اشاره کردیم اونجا ابن ابی یعفور سوال میکند، حضرت فرماید لا بأس اذا رضیت، بعد اون وقت ابن ابی یعفور که یک سوالی اعتراضی بیان میکنه و آیه رو ذکر میکنه و امام آیه رو توضیح میده، به احتمال زیاد اینی که ابن ابی یعفور در اینجا حماد ازش نقل میکنه همون سوال از امامه. ابن ابی یعفور دو دفعه سه دفعه که نمیاد، همونجا هم دو تا روایت که داشتیم، یکی روایت اول یکی روایت دوم، چند همین حرف رو عرض کردیم، دو دفعه که سوال نمی کنه. معمولا اونم در یه همچین مسئله ای که اون آقا اصلا حیا میکرد بیاد سوال بکنه، خب یه دفعه سوال کرده جواب. چیزی که جواب امام در اون روایت اون وقت اولی مشروح تر نقل شده، ممکنه نقل هم ابن ابی یعفور برای حماد مختصرش کرده به این مقدار، بیشترشو نقل نکرده، یا نقل کرده حماد مختصرش رو برای راوی بعدی نقل کرده. بنابراین در واقع این روایت مؤید و متحد با همون روایت اول خواهد بود. روایت دیگر، روایت ششم باب، مرفوعه برقی عن ابن ابی یعفور قال سألته عن اتیان النساء فی اعجازهن فقال لیس به بأس و ما احب ان تفعله. اینجا دیگه حالا فعل امامم نیست، به خود اون مخاطب اول میگه لیس به بأس و ما احب ان تفعله، دوست ندارم توی هم چی کاری بکنی. این یدل علی الکراهه و از همون هاییست که عرض کردیم قرینه بر کراهتش تو خود روایت، ولی خب این روایت مرفوع است، یعنی مکتوبت و سنده و از این نظر سندش قابل اتکال به تنهایی نیست. روایت دیگر، حفص بن سوقه امن اخبره قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل یأتی اهله من خلفها قال هو احد المعتیین فیه القوس. روایت اولا مرسله است، حفص بن سوقه امن اخبره، حالا اون اخبره من اخبره کیه ذکر نشد. ثانیاً لسان جواب امام ناظر به یک مسئله دیگری است، بحث در این نیست که امامم از این نظر جواب نداده که این کسی که این کارو کرده کار حلالی انجام داده یا حرام، اونی که بیان کرده اینی که غسل داره، خلافاً لبعضی، و البته این مسئله هم در فقه خودمونم مطرحه در جای خودش زیاد، که مثلا اونی که یقیناً فیه الخمس التقاء الختانینه، یا جنابت به معنا انزال و یا التقاء الختانین. اما در غیر این مورد که وقت مواردی مثل همین وقتی در دبر یا مواقعه با حیوانات و امثال ذالک، آیا اینا هم غسل داره یا نه؟ خیلی درش تردید کردن. در بین اهل سنت بودن کسانی که نه، رسما فتوا میدادن این موارد دیگر صرف دخول موجب غسل نیست، البته مخلوط نکنید با انزال، نه صرف دخول موجب غسل نیست، ولی در هم اینجا هم در اون روایات مشابه همین امام این تأکید که داره ده، اینم یه نوع اتیان فرق نمی کنه ولذا فیه الغسل. بله؟ اون لامستم روایات بنا میکنه به همون مواقعه، نه دست بهش بزنی به اون نیست. چرا؟ دخول در قبر رو میگن التقاء الختانین، در قبر امرأة هم که ختانه، اون رو میگن فیه الغسل. اصلا به این لامستم النساء هم دخالتی نداشت و بله بله میگن لامستم النساء معناش دخوله، اونم دخول فی القبل، اما غیر از او دخول فی القبل امرأه که یستلزم التقاء الختانین، و اما غیر از او نه فیه الغسل نیست، دلیلی بر وجوب غسل نداریم مگر بالانزال مثل حیوان و موارد دیگر. شاید، من الان یادم نیست، نمیدونم، بله شاید عرض کردم مورد اختلاف بحثش هست، آدم متعرضن، ولی شاید هم فتوا هم داشته باشیم از بحثی. پس این روایت خارجونن الکلام، هم سندن و هم دلالتن. روایت دیگر روایت یونس ابن عمار، روایت هشتم این باب، قال قلت لابی عبدالله اول ابی الحسن علیهم السلام، به امام صادق عرض کردم یا به موسی بن جعفر، حالا داره یونس بعدها بعد از مدتی بر کسی نقل میکنه یادش رفته که کدوم یکی از دو امام بود، لا اشکال فی، اینی بعد خودش میگه اینی ربما اتیت الجاریه من خلفها فی دبره ها، گاهی اوقات این کارا رو میکردم، البته در مورد کنیز هم مطرح کرده، جاریه این جور کار، همچنین خیلی هم هجایی کرده تا آقای محمدی اشکال نکنه که این چجور میشه، نه من خلفها فی دبره ها، که اون بحث آقایونی که بحث یهود اینا مطرح میکنن، نه خواست صراحتا سوال کنی. بله آقا، یا حالا در نسخه چیزی که این رو داره، یعنی مسئله که و نظر تو فجعلت على نفسی ان ات الى امرأت ها کذا فعلی صدقتو، با خودم نحضر کردم که چنین کاری نکنه و قرار دادم که اگر دیگه مرتکب چنین کاری شدم فلان مبلغ صدقه بدهم. خب نظر صدقت و درهمه وقت سقل ذالک علی، حالا برام سنگین شده، هی دلم میخواد این کارو بکنم از دستم هم در میره ناچار، بعدم وقت باید حالا صدقه بدم، همه اموالم هم صدقه بدم چیزی باقی نمیمونه. فقال، امام علیه السلام فرمود لیس علیک شیئن و ذالک لک، اشکالی نداره و ذالک لک. روایت از نظر سند موثقتون، موثقه یونس ابن عمار، حالا یا به تعبیری که وقتی عرض کردیم نه از نظر یونس نباید موثقه گفت بل معتبرتون صحیحتون کذا، او به جای خود معروف تعبیر میکنن موثق، ولی مشکلی که تو این روایت اینه که چند نه از نظر روایات کراهتش که یقینیه، اگرم جایز باشه. و حالا اگر در مورد کراهت کسی نظر کرد ترک مکروهی را، این نظر ینعقد و مخالفت با این نظر میشه حرام. باشه، حالا هرچی، بالاخره در واقع مکروه بوده یا نه؟ میدونم در واقع مکروه بوده یا نه؟ نظر کرده این رو در واقع هم مکروه بوده، این نظر باید منعقد بشه. چطور امام به این نظر اعتنا نکرده؟ هوالک نیت نظره، باشه، او داییه، او داییه بر مبنای حرمت دایی، نگفته ان کان حرامن فعلی کذا، نظرش که قید نداره، اونا دواییشه. یا نه خودش میدونسته که مکروهه برای اینکه مرتکب این مکروه نشه. و الا اسحاق ابن عمار که داره به اصطلاح بر یونس ابن عمار از اجله اصحاب داره میاد میشه راجع به خودش، انی این کارم بوده همیشه که خودم ناراحت بودم، نظر کردم که این کارو نکنم. اگر حرام میدونست که نمی کرد این کارو، که نیازه به نظرم نداشت، همون حرمت ذاتیش کافی بود که برای اصحاب یونس ابن عمار رادع باشه. نه، یونس ابن عمارم که نمیدونسته جایزه، اونم خارجن، بعد کنه مکروه، حالا نظر کرده. بله، که دیگه این مکروه انجام نده، مکروه انجام نده. حرمت دا اون حرمت برای یونس ابن عمار اقوا داینه، تأثیرش بیشتره تا این نظر روزی درهم دادن. حالا نمیشه گفت روزی درهم، ممکنه به فتوای بعضی ها هزار جلسه روزی چند بار درهم برش میشه. اینا روایات داله علی الجواز. بله؟ یعنی میتونی این کار رو انجام بدی، مانعی نداری، جایز و اشکالی نداره، لا بأس علیه. بله تاکید. نه حالا نگفته کراهت نیستش، تو این عبارت نیست، نفی کراهت هم تو این عبارت نیست. نه، هوالک تو همون روایات کراهت امام فرمود هوالک ولی لا احب و انتفعله. همین داریم سوال میکنیم، کراهتش مسلمون بین الفریقین، کناهتش مسلمون بین الفریقین. و از این جهت این اشکال میکنیم که این مشکل تو این روایت هست. حالا چجور باید حلش کرد؟ تعارض چی نبوده؟ بوده؟ چرا؟ این غیر مقدوره؟ این حرف خوب بود آقای مهدی پور بزنه، نه شما. میدونم این غیر مقدوره، نه میدونم، خب اون کارو نمی کرد، نه امامش اجازه بده، تو حالا که نظرم کردی بازم هوالک. امام میگفت لااقل اگرم میخواست بگه جایزه، میگفت حالا دیگه نظر کردی چاره ای نداری، از این به بعدش نظرش که باقیه. چطور هوالک؟ نظر بدی، چرا نباید بدی؟ چرا؟ نظرش این بوده، نظرش هم باقیه، چرا این نظر باطل بشه؟ یعنی چی؟ بله. بعدش هم هیچی، از حالا بعدش هم بخشیدم، هر چند میلیون بارم بشه. شعر سنگینه، خب پس مال بعده، اینا مال بعده. نه، این روایاتی که به صورت مطلق یدل علی الجواز یستشهد و یستدل بها علی الجواز، البته همونطوری که دیدیم روایات خب بسیارش از نظر سند مشکل داره، عمده تو این روایات که سلوحه این روایات روایت علی ابن حکمه که کانت تامتن سندن و دلالتن. و لذا میبینید مثلا مثل مرحوم آقای خویی اصلا در این بحث همون یه روایت رو مطرح کرده، بقیه رو ازش غمزه عین کرد. در هر حال اون روایت حجتون علی ذلک. روایت ابن ابی یعفور اون وقت با اون زیلی که داره و مورد اشکال اون، حالا میگم این روشنترش از همه دلالتنش روشنتر. در اینجا یه سلسله روایات هم داریم مؤید این روایات جواز، بل دالون علی الجواز به طریق اولا. ببینید اگر ما در این مسئله قائل به حرمت بشیم، حرامون حتی در حال طهارت و عدم الحیض، در حال حیض هم به طریق اولا، اما یه سلسله روایات داریم که حتی در حال حیض هم میگه یجوز، اون وقت اون روایات میشه دلیل بر جواز در حال غیر حیض به طریق اولا، حتی در حال حیضش رو تجویز میکنه. روایات متعدد، روایت اسحاق بن عمار، این روایات تو این جلد اینجا نیست، جلد چهاردهم نیست، روایات شو مرحوم صاحب وسائل در ابواب و احکام الحیض باب سیزدهم در جلد دوم وسائل چاپ تهران در اونجا آمده. روایت اسحاق ابن عمار عن عبدالملک ابن عمرو قال سألت ابا عبدالله علیه السلام مال صاحب المرأة الحائض منها. روایت دوی باب 25 از بله ابواب احکام الحیض، اولش آدو اشتباه کردم، بله سیزدال یه باب دیگه ایست که بعدا عرض میکنیم یه جای دیگه. از زن حائضش چه حقی داره؟ فقال کل شیئن ما عدل قبل منها بعینه. همچی تأکید خیلی به اصطلاح دقیق، غیر از قبول به عینه همه چیز براش جایزه، که روی این عموم تأکید کرده. خب ظاهرش اینه، فله الدبر حتی فی حال الحیض. روایت دیگر، روایت سوم اون باب، بله مثلا روایت دوم اون باب، عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال ما دون الفرج. غیر از اون هر چی باش. روایت سوم داوود رقی عن ابی عبدالله ابن سنان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما يحل للرجل من امرته وهي حائض فقال ما دون الفرج. روایت چهارم عن عبدالملک ابن عمرو قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ما یحل الرجل من المرأة وهي حائض قال كل شيء غير الفرج ثم قال انما المرأة لعبة الرجل. بالاخره در حال حیض هم میخواد باش بازی کنه مثلا. این روایت عبدالملک ابن عمرو. روایت اولی هم که خوندیم عن اسحاق ابن عمار عن عبدالملک ابن عمرو بود، اونجا امام جواب داد کل شیء ما عدل قبول منها به عینه، اینجا هم جواب داد کل شیء غیر الفرد، این دنباله هم داشت انما المرأة لعبة الرجل. به احتمال زیاد این دو روایته، این یک روایته متحدون، یه مقدارش جواب امام نقل به معنا شده، بله ذیلش این اضافه است که این دارد و اون روایت اول نداره، اونم ممکنون کثیرن که راوی بعضی از جملاتش را که به نظر خودش دخالتی در این حکم قبلی نداره یا بیان امام نداره اونشو دیگه نقل نکرده باشه. پس اینا احتمال اتحاد با روایت اول رو دار. روایت پنجم عبدالله ابن بکیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا هازت المرأه فلیعتها زوجها حیث شاء متقا موضع الدم. فقط اون موردی که منفذ خروج دم او رو پرهیز کنه بقیه مواردش جایزه. هر فلیعتها زوجها حیث شاء. روایت ششم هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یعطی المرأة فی ما دون الفرج و هی حائض قال لا بأس اذا اجتنب ذلک الموضع. اون ذلک الموضع، خب موضع اون خاص خودش کنه مطمئن و یقینی است که مورد خاصی را معین کرده ذلک الموضع هو القبر، اگر اون باشه بقیهش جایز. اون اجازه بدید، اجازه بدید عرض میکنم، حالا اجازه بدید. روایات دیگر، روایت هفتم عن تفسیر العیاشی مرسلا عن عیسی بن عبدالله قال قال ابو عبد الله علیه السلام المرأة تهیز یحرم على زوجها ان یأتیها لقول الله تعالی ولا تقربوهن حتی یطهرن. زنی که حیض میشه حرام است بر زوجش که یأتیها، به دلیل این آیه اینا داره امام بیان میفرماید. فَيَسْتَقِيمُ لِلْرَجُلْ أَنْ يَأْتِي اِمْرَاتَهُ وَهَيَهَا اِذُنْ فِي مَا دُونَ الْفَرْجِ. ولی در غیر این موضع اشکالی نداره. این هفت روایت همه دال بر جواز در حال حیض، ولذا ترون مشهور بین فقها، کما این که در این مسئله کلن جوازه، در مسئله حال حیزش هم مشهور جوازه. ولی در این حال مثل مرحوم سید با اینکه اینجا با فتوای به جواز و احتیاط مستحبی ترک عبور کرده یا کراهته، به تعبیر روایات مع کراهت شدیده، ولی در اونجا احتیاط وجوبی می کند، احوت وجوبن ترکه. چرا؟ این روایات چکارش میتونیم بکنیم؟ یعنی آیا میشه بهش استدلال کرد علل جواز؟ عمده این روایات روایت اولشه که روایت عبدالملک ابن عمرو که احتمالاً روایت چهارم هم با اون یکیه، اون در دلالتش تامتون. ولی یه تعدادی از این روایات این بود ما دون الفرج. ما دون الفرج یعنی چی؟ یعنی غیر الفرج. ما دون اینجا به معنای غیره یا نه؟ این احتمال که ما دون در این موارد این روایت ما دون مکانی باشه، نمادونه به معنی الغیر، پایین تر از این موضوع، بله پایین تر جایزون، تفخیص جایزون و استمعاتات چنین و چنانی اونها جایزون، به امام اشاره به اونها داشته باشه. و یدل علی ذلک، یشهد علی ذلک، روایت هفتم این باب عن عمر ابن حنزله قال قلت لابی عبد الله علیه الامر، بله، عن عمر ابن حنزله قال قلت لابی عبد الله علیه السلام مال الرجل من الحائض، قال ما بین الفخذین. خب این یه تعبیره، موضع معین میکنه، امام هم اونجا حالا برای اینکه یه مقدارم تعمیمش بده ما دون الفرج، حالا ما بین الفخذین نباشه، پایین تر باشه اشکال نداره. یا روایت دیگری باز داریم به این مضمون، عن عمر ابن یزید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام مال رجل من الحائض، قال ما بین الیتیها ولا یوقب، دخول نکنه، ما بین الیتیها. این روایت با قرینه اینها یا قطع نظر از این قرینه، این احتمال درش مطرح میشه که مادون الفرق مادون مکانی باشه، که معناش این نیست که حالا مثل اون زمانی که حالا در بین بعضی از اقوام بوده باید از زن اعتزال کنه به تمام معنا، نه تنها در معاکله و مشاربه اشکالی نداره شرکت او، بلکه در استمتاعات هم نه، راشباز در این مقدار این دور. من نمیدونم آقای محمد چند وقته حالا یه سوالاتی میکنی، من گاهی احتمال میدم تعمدن میخوای جلسه رو به حال بیاری قضیه. چرا؟ مکان زن قد دو بالاش، حالا خابیده باشه، بستاده باشه، هر چی باشه، یه اول و آخری داره، از اون سر بدنش گرفته تا آخرش، بعد الفرد، مادون الفرد، بعد الفرد، پایین تر از فرد، بر تعبیری که بگی. الله باشه. یه تخت سیاه کجاست خدا حفظش کنه آقای قرائتی رو، که باید یه عکس و یه اسلاید هم داشته باشیم که نشونه. نه پایین ترشو، سینه هار که نمیتونه چیزی لاش بذاره، که پایین تر رو میخواد. چه نه مادون لزن چینج، مادون هم فرد خودش بزافلش معین کرده، شما یه چیز دیگه میگی، نه این نداره توش. ببینید این خیلی صریح و روشن، این دوتا روایت هم شاهدش، خودش هم بالاخره مکانی داره، این زن سر تا سر وجودش قابل نوع استمتاع بود مثلا، اما اون نوع استمتاع که جایزون هیچی، اگر خواسته باشه یک تشبیه به دخولی برای انزال امثال اینا داشته باشه، ما دون الفرج سر تا سر زمانه، نمیدونم داشتی یا نداشتی، سر تا سر زمانه نامزدی چیکار میکردی؟ اینقدر سوال میکنه که هم ناچار از همون شب اول خلاصش میکنه. نه این حالا یه جوابی داره شوخی که نمیگم اون رو، این مطلب رو، این ممکنه در مورد شما طلبه های راهور و کرمان اینجوری باشه، حالا کرمانی های دیگه هستن، ولی یه مضمون کلی پشت سرشونه، این ممکنه از اون قبیل باشه. این فرمایش شما الله اکبر. بنابراین این روایات یسخط عن الدلاله، بله میمونه روایت ابن بکیر متقا موزع الدم. خب متقا موزع الدم یشمل و وطید و برا فیجوز و علال جواز، ولی روایت ضعف سندش روشنه، چون ابن بکیر ان بعض اصحابنا و اون ذکر نشده، سند مرسلتون، روایت ضعیفتون. میموند حالا اون روایت اول و تحلیل اون روایت و جمعش و نظر در اینجا، و بعد بریم سراغ روایات مانعه. انشالله زنده بودیم روز شنبه به یاری خدا.